15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مستقل در مورد جانباختن جواد روحی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو از بازداشت 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی 5 ماه خبر داد. روسیه، بلاروس و جمهوری اسلامی ایران دوباره به شرکت در مراسم نوبل دعوت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز 9 شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما او همچنان در زندان نگاه داشته می‌شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می‌شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراقضایی توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بررسی شود. در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و افزایش فشار بر خانواده معترضان کشته شده از سوی حکومت، دو تن از بستگان جمشید مختاری معترض کشته شده در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شدند. میثم محمدیان و سعادت مختاری خواهرزاده و پسرعموی جمشید مختاری هستند. در همین راستا سازمان حقوق بشر هنگاو طی گزارشی نوشت دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی 5 ماه اخیر بازداشت شدند. در روزهای اخیر پدر محمد مهدی کرمی در کرج، 4 عضو خانواده حنانی کیا در نوشهر، 2 برادر میلاد زارع در بابل، مادر محمد جواد زاهدی در ساری، همسر و خواهر شیرین علیزاده در اصفهان در موج فشار بر خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. پس از اینکه سال گذشته بنیاد نوبل از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم اعطای جوایز در استکهلم دعوت نکرد، این بنیاد میگوید امسال دوباره آنها دعوت میشوند تا میزبان حتی کسانی که همسو با ارزش‌های نوبل نیستند باشند. سال گذشته روسیه و بلاروس به دلیل حمله روسیه به اوکراین از فهرست میهمانان حذف شدند. جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل مطرح شدن سابقه نقض حقوق بشر به مراسم دعوت نشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، روز پنجشنبه 9 شهریور اتهاماتش در پرونده تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 در ایالت جورجیا را رد و اظهار بیگناهی کرد. دادگاه فولتون آقای ترامپ را به 13 فقره اتهام در راستای تغییر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 متهم کرده. رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه در دفاعیه‌ای اعلام کرد که در برابر دادخواست و اتهامات وارده ابراز بیگناهی می‌کند. در مقابل آقای ترامپ مقامات دادگستری آمریکا را به دخالت در انتخابات متهم کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور سلاحی با برد 700 کیلومتر تولید کرده است. به نوشته اسوشیتد پرس، اشاره آقای زلنسکی به حمله روز چهارشنبه به یک فرودگاه در شمال غربی روسیه است. رئیس جمهوری روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که این سلاح را وزارت صنایع استراتژیک اوکراین تولید کرده است. روز چهارشنبه یک فرودگاه روسیه در نزدیکی مرز با استونی و لتونی هدف حملات پهپادی قرار گرفت که حدود 4 ساعت طول کشید. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در این حملات 4 فروند هواپیمای ایلوشین آسیب دیدند. دولت و مقامات اوکراین به طور مستقیم مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در پستی در حساب ایکس توییتر سابق بازداشت مهدی یراحی ترانه‌سرا و خواننده را محکوم کرد. به گفته آبرام پیلی، حکومت با بازداشت او تلاش می‌کند تا صدای مردم ایران را خاموش کند. هانا کاویانی نگاهی دارد به مجموعه‌ای از حمایت‌هایی که نسبت به بازداشت مهدی یراحی ابراز شده است.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه‌هایش به گفته او حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراحی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی می کشاند، مهدی یراحی در پستی اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در می آورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم.
عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراحی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراحی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه‌ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه حمایتشان را از مهدی یراحی نشان دادند. آقای یراحی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود.
وطن شاهدان، تازیان بیزنن، بیت جان، خستگان، پاره تن منن.
او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی و منیژه حکمت از توی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراحی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
به صفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
رسانه‌های حکومتی ایران به نقل از وزارت دفاع، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل را به توطئه خرابکاری در برنامه موشکی جمهوری اسلامی متهم کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از یک مقام سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع که نامش فاش نشده، مدعی شد طی ماه‌های گذشته شبکه‌ای کاملا حرفه‌ای قصد داشت با همکاری برخی عوامل نفوذی قطعات معیوب و تجهیز شده را برای بکارگیری در تولید موشک‌های پیشرفته در صنایع موشکی وزارت دفاع به چرخه تولید وارد کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک داشتم، ابتدا از این گونه عملیات اسرائیل در ایران پرسیدم. حسین آقایی:
واقعیت این استش که اساساً نهادهای اطلاعاتی اسرائیلی و البته برخی نهادهای اطلاعاتی غربی در برخی مواقع از یک سری کمپانی‌های واسطه و بعضاً عواملی که حالا جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که عوامل نفوذی هستن استفاده کرده که یک سری قطعات و تجهیزات معیوب یا رخنه پذیر رو به ایران در واقع بفروشن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم تحریم بوده و بعضاً برای اون برنامه‌های موشکی خودش و اتمی خودش نیاز داشته به قطعات از خارج. به طور مثال گزارشی که مؤسسه معروف CSIS در آمریکا منتشر کرده بود اشاره داشت در سال 2008 به یک خانواده سوئیسی به نام تینرز که با مافیای عبدالقادر خان پدر برنامه هستی پاکستان در ارتباط بودند، در یک مقطع زمانی تجهیزات و قطعات ناسالم و رخنه‌پذیر به مقامات اصلی جمهوری اسلامی برای تعبیه در تاسیسات اتمی نتنز فروخته بودند. برخی از اعضای خانواده تینرز بعداً قضیه فروش رو به مقامات سیا لو دادند. یا اینکه در سال 2007 اسرائیل ویروس استاکنس رو وارد سامانه نرم افزاری تاسیسات نتنز کرد و در ژوئن 2010 تاسیسات هستی نتنز مورد حمله این ویروس قرار گرفت. اساساً اسرائیل دکترین و یا میشه گفت استراتژی که در برابر جمهوری اسلامی داره در سایه جنگ در سایه، یکی از ارکان این استراتژی جنگ در سایه اسرائیل مربوط میشه به استراتژی اوکتاپوس که توسط نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل پایه‌ریزی شد و عملیات‌های نفوذ، عملیات‌های خرابکارانه، ترورهای افراد شاخص که دخیل هستند در برنامه اتمی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی در داخل خاک ایران از طریق عملیاتی کینریک جنبشی و نان کینریک غیر جنبشی و عملیات اطلاعاتی در واقع بخشی از این نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هستش. و این خبری هم که حالا ما داشتیم به نظر من خیلی جای تعجب نیستش. بخشی از همین استراتژی اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی حالا سعی میکنه که با این روش هم مقابله بکنه.
اگه ممکنه برای ما یه مقدار از انواع مختلف عملیاتی که اسرائیل در ایران انجام میده بگید، یه سابقه ای که شنونده‌های ما متوجه بشن که به این شیوه ها تا به حال عمل کرده.
ببینید اسرائیل چون یک استراتژی چند وجهی داره که همونطور که اشاره کردم، مثلا اون دکترین اوکتاپوس اون نوع مقابله اسرائیل با برنامه‌های اتمی موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هست. استراتژی بعدی که اسرائیل داره در چارچوب اون حالا استراتژی کلانتر مثلا دکترین موبام هست. جنگ در بین جنگ‌ها رب پیدا می‌کنه به مقابله اسرائیل با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در اسرائیل. و یک دکترین دیگه هم تنوفا هست که اونو آویف کوخاوی رئیس سابق ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد. این مربوط میشه به مقابله با حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و مواردی از این دست این گروهایی که جمهوری اسلامی روشون حمایت بکنه. اون بخش از دکترین اوکتاپوس که مربوط میشه به برنامه اتمی و برنامه موشکی و برنامه موشک بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی، به نظر من در چیزی که اسرائیل انجام داده بسیار موفقیت آمیز بوده. شاید از بین ده ها عملیاتی که اسرائیل انجام داده و شاید بگیم صدها عملیاتی که اسرائیل حالا چه عملیاتی خرابکارانه ترور عوامل در داخل خاک ایران و بقیه عملیات اطلاعاتی که انجام داده و پیش قراول اینها هم موساد بوده، به نظر من بسیار موفقیت آمیز بوده. موارد بسیار زیادی داشتیم که به خصوص بعد از زمان کشته شدن محسن فخری‌زاده در نوامبر 2020 این شدت بیشتری پیدا کرده. و ممکن است ده ها عملیاتی که اسرائیل انجام بده یک یا دو تا حالا نمیشه تخمین دقیق زد، ولی به هر حال میشه حدس زد که ممکنه که تعداد یکی دو تا یا تعداد معدودی هم لو بره. به هر حال نهادهای اطلاعاتی دچار نوعی اشتباهات محاسباتی هم میشن، ولی نکته مهم این هستش که به نظر من اون استراتژی چندوجهی اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی هم در بعد منطقه‌ای هم در بعد مقابله اسرائیل با برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.